بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده دار، تاریخ 27 آذر ماه 1396.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به آیه نهی از تهلکه بود برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، تحریمیتا کانت او وجوبیه. تقریب استدلال بیان شد که دو تقریب بود. یکی این که تهلکه، اگر مراد از تهلکه عقاب باشد، آیه شریفه می فرماید خودتون رو در عقاب نیندازید. و ما در موارد شبهات حکمیه چون احتمال حکم واقعی می دهیم، پس قهرن احتمال عقاب هم می دهیم. و اگر هم مقصود از تهلکه سایر مضار رو مفاسد باشه، باز ما در شبهات حکمیه احتمال مضار و مفاسد میدیم، پس مشمول آیه شریفه میشود. جوابهای از این استدلال وجود داره که باید طرح بشه و بررسی بشه. جواب اول این بود که تمسک به این آیه مبارکه برای این مطلوب از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله، که به این بالاتفاق درست نیست. بله، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص قائل به جواز داره، اما تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل قولا واحدا جایز نیست و تمام نیست، که این رو دیروز توضیح دادیم. علت این هم که گفتیم این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه هست، چون آیه از خود تهلکه داره نهی می‌فرماید. تهلکه یعنی خود عقاب، خود اون مفسده یا مضره، چون الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه و نفس الامریه. بدانی ندانی این خصوصیات درش مأخوذ نیست، نفس اون امر موضوع له برای الفاظ. پس اینجا از واقع التهلکه داره نهی می‌فرماید و ما نمی‌دونیم اینجا واقع التهلکه وجود داره یا وجود نداره. بنابراین تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود. و اگر بگوییم که استصحاب در اینجا استصحاب عدم عقاب یا عدم مفسده به توضیحی که دیروز عرض کردیم وجود داره، این اصل منقح میشه و اون وقت تمسک به دلیل در جایی که فرد نیست، میدانیم فرد نیست، خواهد شد، که این اقبح و اشنع است و ابتل است. خب در اینجا دوتا در ذیل این اشکال دوتا مطلب هست که محقق اصفهانی قدس سره که انه به عنوان دخله دفع دخل بیان فرمودن. و اون این که کسی ممکنه بگوید واژه تهلکه به معنای در وضع نشده برای تهلکه واقعی، بلکه وضع شده برای تهلکه المتیقنه و تهلکه المحتمله. تهلکه یعنی اون عقاب یا اون مفسده و مضرتی که بهش یقین داری یا احتمالشو میدی، ولی جامع بین این دوتا وضع شده. خب اگر موضوع له این جامعه باشه، قهرن ما در این موارد این احتمال رو دیگه میدیم، اون که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل نخواهد شد. ولا وجه لدعوا صدق تهلک عرفن علل اعم من التهلکه المتیقنه والمحتمله فانها کسائر الالفاظ الموضوع لذوات المعانی. ایشون قبول این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه دلیلی ما نداریم که موضوع اله کلمه تهلکه باشه التهلکت المتیقنه یا المحتمله، بلکه این هم مثل سایر الفاظ وضع شده برای نفس معانی که نه احتمال درش مأخوذه، نه یقین درش مأخوذه، نه در علم مأخوذه. اینجا هم همینجور هیچ لغتی و مفسری هم ندیدیم که تهلکه را به این معنا بخواد بگیره. این یه احتمال همینجوری به خدمتشون بلا دلیلی است که کسی بگه و بخواد استدلال بکنه. احتمال دوم این است که کسی تهلکه را به معنی مزنت الهلکه معنا کنه، جایی که مزنه ی هلاکت به این معنا. ایشون میفهمد این معنا هم جا نداره، دلیلی بر این معنا نداره. بعد یه عبارتی داره من درست نفهمیدم، ایشون بعضی به ادبی چی میخواد بفرماید، حالا میخونم. ایشون فرموده ولیست تهلکتو به معنا مزنت الهلاکه فانها مصدر المزید که توسعه و توسیه و اشباه هم و اسم المکان یل مهلکه فلا موجب التأمین به وجه من الوجود. این زیلش که ایشون میفرماد که فانها مصدر المزید کت توسعه و توسیه و اشباه هما و اسم المکان یل مهلکه، این ربط این حرفا با اون مدعا چیه؟ چی میخواد بفرماید ایشون اینجا؟ حالا غایت ما یمکن برم بنده، یمکن حالا شما خدمت شما هست مطالعه میفرمایید ببینید که چی میخواد بفهمدش. ممکنه که کسی تو ذهنش بیاد این تهلکه اسم مکان، اسم مکان هم برای مواردی که در اسم مکان لازم نیست حتما وقوع شی درش باشه، همین که در معرض وقوع باشه اسم مکان درست، مثل مسجد محل سجده، لازم نیست حال سجده کسی کرده باشه، در معرض اینه که بیان سجده بکن، اینو بهش میگن مسجد. در اسم مکان، اسم زمان، وقوع الفعل بالفعل در او لزومی نداره، همین که در معرض این است که مکان اون تحقق اون فعل یا زمان تحقق اون فعل باشه، در معرض که شد این کافیست برای این که اسم مکان یا زمان. اینجا کسی ممکنه تهلکه رو خیال تو ذهنش بیاد توهم کنه، چون بر وزن مفعل است که مفعله یکی از اسماء مکانه، تو ذهنش بیاد که چیه این اسم مکانه. ایشون رد میکنه میگه بابا این که اسم مکان نیست، اسم مکان میشه مهلکه، این تهلکه است. بعدم این مصدر مزیده، مصدر است، اونم مصدر مزیده، اسم مکانم نیست که شما همچی توهمی بخواد بکنید که بگید بله لا تلقو بعیدکم الا تهلکه، یعنی جایی که در معرض هلاکته، یعنی که حالا یقین داری در معرضه و خب در شبهات حکمیه در معرض این جهت هم هستش. خب حالا معنایی که برای عبارت ایشون به ذهن میاد اینه که ایشون اینو میخواد بفرمایه، منتها این که ایشون فرموده است که تهلکه هم مصدر مزید هست، این فرمایش فرمایش تمامی نیست، همونطور که در لغت گفته شده، در کتاب تفسیر گفته شده، تهلکه مصدر همون مجرده، هلکه یهلکو یکی از مصدرهاش هم تهلکه است، و ادبا گفتن که این یه مصدری است که در زبان عرب متفرده، یعنی بر این وزن ما مصدر مجرد اصلا نداریم. این غیر توسعه از توسعه، اینش مذموم نیست، مفتوحه، این تهلکه است. پس بنابراین این مصدر مزید تو المنجد و کتابای دیگه مثل معجم الوسیط و اینا هم که معاصرن، لغتهای معاصر هم که نگاه کنید مصدر همون حلقی قرار دادن این دو. در لسان العرب و کتب دیگر هم که نگاه کنید، کتب مفسرین هم که نگاه کنید، میبینید نه همون مصدر مجرد حساب شده، حالا ایشون اینجا مصدر مزید فرموده، اگرچه ایشون لهو شأنون فی الادب، اما حالا اینجا بالاخره الجواد قد یک. خب این بحث، پس این اشکال اول شد. اشکال اول این شد که این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. شبهه دوم و جواب دوم، جواب دوم فرمایش شیخ اعظم است قدس سره، که ایشون فرموده. خب ما در شبهات حکمیه نسبت به عقاب که جزم به عدم داریم، بعد از اون ادله لفظیه و بعد از اون حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، خب جزم به عدم عقاب داریم. پس نسبت به این که نمیشه آیه تهلکه رو تطبیق بکنه نسبت به عقاب، اون یقین به عدمش داریم. میماند غیر از عقاب سایر مفاسد و مضرات، اون هم که شبه موضوعی است. ما نمیدونیم آیا مضرتی مفسده ای مثلا بر شرب توتون هست یا نه که شبه حکمی است، نمیدونیم. و در شبهات موضوعی بالاتفاق براءت است. آیا هم اگه شاملش میشود، شامل اون موارد بشه، بالاجماع و الاتفاق با تخصیص بزنیم، چون قطعی دیگه هم اصولی هم اخباری میگن در شبهات موضوعی براءت جاری است. پس بنابراین این آیه شریفه قابل تمسک برای وجوب احتیاط نیست. این مطلب شیخ اعظم نسبت به عقد اولش که فرموده عقاب مقتوع العدم است، معلوم العدم است، این تقریبا بسیاری از محققین با شیخ موافقن در این مطلب، مرحوم آقای آخون قدس سره و دیگران. اما اون قسمت دومش که خب تهلکه غیر عقابی اونو ایشون فهمده شبهه موضوعیه است، سبقه که مرحوم آقای آخون و مرحوم کاظمین، هم آقای آخون هم محقق یزدی، اشکال کردن، گفتن این شبهه موضوعیه نیست، چون اینکه مفسده در اینجا هست یا نیست، مضرت هست یا نیست، به خصوص مفسده و مضرت اخروی، این مرجعش باز شارعه، عقول ما بهش نمیرسه، فقط ما احتمالشو میدیم، اما اینکه وجود داره یا وجود نداره مرجع در شارعه، و هرچه مرجع در شارعه باشه میشه شبهه حکمیه نه موضوعیه. خب اون اشکال اون بزرگان میاد. اونجا جواب دادیم از این مسئله که مرجعیت شارع دو جوره، یه بخش نرجع و الاشارع به ما انهو مقننون شارعون آمرون دارای شریعت هست، به این جهت بهش مراجعه میکنیم که احکامش رو میخواییم بفهمیم چیه، دستوراتش چیه، یا موضوعات مخترعی که داره مثل نماز که این مرکبی رو اختراع کرده و امثال اینا، اینا رو میخواییم بفهمیم، این میشه شبهه حکمی. اما اگه به شعاره مراجعه میکنیم به ما انه متخصصان و زو علمن نسبت به حتی کونیات، از این جهت به اون مراجعه میکنیم و اینجا میخوام بینیم این مضرت داره یا نداره، مفسدهی داره یا نداره، به ما انه مقننون و حاکمون نیست، به ما اینکه انه مطلعون بر این امور، هم به امور کونی هم و تکوینی هم مطلع است، از این جهت بهش مراجعه میکنیم و این باعث نمیشه که شبهه بشه شبهه حکمیه. این بزرگان دیگر تعویض کردن این دلیل شیخ به شبهه موضوعیه در مورد مفاسد و مضرات به بیان آخری تعویض کردن و اون اینه که گفتن ببینید در موارد دیگر تهلکه مجرد هر مفسده ای و هر مضرتی نیست، یه چیزیست که شبیه مردن و ما اشبه بذالک، هلاکت نفس، زهاق روح یا چیزی که نزدیک اون، اینا رو بهش میگن هلاکت و هلکه. اما حالا سرما میخور، حالا یه ذره به خدمت شما هست بیحال میشه و امثال اینا، حالا یه چند روزی هم مثلا سردرد میگیره، اینا کس بشه حلکت نمیگه، در لغت به اینا حلکت گفته نمیشه. حلکت عبارت است از ما یعدی الالموت و ما شابه الموت، اینجوری. خب مثلا فلج بشه به طور کل، این دست و پاش قطع بشه مثلا و همثال این، اینا رو بهش میگن به خدمت شما حلاکت، اگر غیر از عقاب بخوایم حساب بکنیم. و ما در شبهات و حکمیه این که فقی شک میکنه اینجا حرام هست یا حرام نیست، همچین چیزایی مقتوع العدمه. حالا به خدمت شما عرض، نمیدونم مثالایی که میزدیم، فرض کنید استفاده از امواج، حالا به تلفن یا موبایل یا چیزای دیگه چجوره؟ خب احتمال مفسده و مضرت میده، اما نه مضرت و مفسده ای که مردن باشه و مشابه المرد. پس بنابراین در شبهات حکمی یه متعارفه همچین احتمال حرکتی مقتوع العدم است. پس باید چی گفت؟ عقاب که مقتوع العدم است، اینم مقتوع العدم است الا نادرن. پس بنابراین نمیتونیم به این تمسک کنیم. مرحوم صاحب کفایه قدس سر رو در کفایه یه عبارتی دارن، ایشون فرموده و معهما، معهما یعنی با وجود دلیل عقلی و نقلی بر براءت، لا مهلکت فقتهام شبهت اصلا. این یه عبارت جامعه است اگر نظر ایشون به مطلق معنی. فرماد ما یقین داریم نه اقام هست و نه مفاسد دیگر هست. چرا؟ چون اگه اینا بود که شعاره برات شرعیه جل نمیدید. اگر محلکه مفسده ملزمهی در کار بود، مفسده مذرت ملزمهی در کار بود، شعاره جل براعت میکرد. شعاره که مصالح ناس رو در نظر داره، پس معلوم میشه در موارد شبهات حکمیه یه مفسده ملزمهی که نباید او دامنگیر عباد بشود وجود نداره، برای اینکه یا تدارک میشه یا مزاحمه با امر اهمه. ملاحظه مصلحتشون رو کرده میگه براءت. پس بنابراین ما با وجود ادله براءت شرعیه قطع به عدم هر دو پیدا میکنیم، هم عقاب هم اینا. این فرقش با قبلی چیه؟ فرقش با قبلی این که اون بلوجدان میگه ما میدونیم در موارد شبهات حکمی همچین احتمالاتی نیست، تعلقی به اون معنی که تعلق داره وجود نداره. ایشون استناد میکنه به جعل شرع، میفهمد از این که شعار براءت جعل کرده است میفهمیم هیچ کدوم وجود نداره. این از نظر براءت عقلی. ایشون میفرماد خب باز خب براءت عقلی اشکالش اینه که خود ایشون قبلن میفرمود عقل در این موارد حکمی نداره، نسبت به مضرات و نسبت به مفاسد و اینا حکم به اجتناب نداره، اقدام به ما فیه احتمال المفسده، بلکه ما فیه حلقت بالمفسده. ایشون میگفت اینا عقل اونجا نمیگه تحرز بکن. با توجه به این اینجا چجور اینجور میفرماید که به خاطر دلیل عقلی میفهمیم که نه عقاب هست نه مفسده هست. این دلیل عقلی روی مذهب ایشون که قبه عقاب بلا بیان نیست، فقط به درد عقابش میخوره. مگر اینکه مقصود ایشون این نباشه که هر دو برا هر دو، این دوتا برای این مجموعه که نقل و عقلش میشه برای عقاب و نقلش برای هم عقاب هم سایر مفاسد، مقصود ایشون باید اینجوری باشه طبق مبنای خودش تا اینکه اشکالی وارد نباشه. پس اینم شد راه دوم که بابا اینجا ما محلکه ای را احتمال نمیدهیم بلکه قطع به عدمش داریم ما کسانی که براءتی هستیم. و این نکته هم بهش توجه داریم که هیچ دلیلی موضوع خودش رو روشن نمیکنه، هیچ کبرای صغرای خودش رو معین نمیکنه وجود داره یا نداره. لا تلقو به عیدی گملت تحلکه کار نداره کجا تحلکه از کجا تحلکه نیست. به نحو قضیه شرطیه داره میگه، چون همه قضایای حملیه در حقیقت به شرطیه برمیگرده، یا اینجور قضایا میشه. یعنی اگر یه جایی تحلکه بود لا تلقو به عیدی کن، اگه یه جا بود، هم کجا هست که من کار ندارم. اینو داره میگه و ما به ادله براءت فهمیدیم اینجا نیست. پس ادله براءت ورود پیدا میکنه به آیه تهلکه، یعنی اون ادله باعث میشه که واقعا موضوع تهلکه منتفی میشه. و همچنین ادله براءت عقلی هم همینجور ورود پیدا میکنه بر این. بله؟ شبه موضوعیه میشه اگر منتها نمیدونیم مفسده هست مصلحت است، ولی حکم عقل اگر این باشه در جایی که احتمال مفسده میدهی باید اجتناب بکنی و این ظلم به حال دیگرانه، اون وقت جواب دیگری که در اینجا وجود دارد اینه که چرا؟ مگه این ربطی به انفاق داره؟ سه تا دستور جدا کنار هم ذکر شد. حالا یعتی انشاءالله. من شما تحت تاثیر بله بعضی قرار گرفتید. لا این استدلال مبنی بر این است که سه تا جمله است کنار هم سه تا دستور. انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة و احسن ان الله یحب المحسنین. سه تا دستور کنار هم ذکر شد. حالا اینا خواهد اومد انشاءالله. فعلا حالا داریم فرض میکنیم تقریب استدلال تمام درست، ولی همین معناش همینه که الا تلقوا بأیدیکم الی العقاب والمفاسد والمضار، اینو این میشه بهش استدلال کرد. حالا فعلا این جواب بر این اساس. و اما جواب سوم، جواب سوم اینه که ببینید این آیه میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، که حالا دیگه ما این چیزای تفسیریشو واگذار کردیم به خدا آیون دیگه، که اینجا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة این با یا با زائده است و خودش مفعول لا تلقوا، لا تلقوا ایدیکم الی التهلکة یعنی دستانتون رو که کنایه از بدنه، یعنی شخصه، کنایه از انسانه، خود انسان، القا نکنید نیندازید خودتون رو در تهلکة. اگر به ایدیکم باشه سببیت بگیریم یعنی با دستای خودتون نندازید. چی رو نندازیم؟ مفعول محذوفه، یعنی لا تلقوا انفسکم به ایدیکم الی التهلکة. حالا این آیه داره میفرماد که شما خودتون رو در تهلکه نیندازید، پس یه تهلکه مفروض الوجود گرفته که هستش، میگه شما خودتون تو اون نندازید، میگه ما خودتون تو چاله ننداز، یعنی یه چاله مفروضه تو چا ننداز، یعنی یه چای مفروضه میگیم حالا تو اون ننداز خود. پس ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة داره فرض میگیرد که تهلکه‌ای وجود داره، میگه حالا خود تو در اون نینداز. خب کجا تهلکه وجود داره؟ عقاب وجود داره، پس در رتبه قبل باید عقاب وجود داشته باشه تا این آیه شامل بشه. کجاست که عقاب وجود داره؟ یه جا که ما علم تفسیری داشته باشیم به حکم، دو جایی که علم اجمالی داشته باشیم، سه جایی که شبهات حکم قبل الفحص باشه. پس این آیه شریف مال اونجا هست، ربطی به شبهات بدویه این که براعت درش جاری هست و حکم عقلم به قبه عقاب بلا بلیمس ربطی داره. این آیه اگر بنا باشه بهش استدلال کنیم برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، برای وجوب احتیاط در شبهات حکمی قبل الفحصه، برای اونجا به درد میخوره، چون اونجا ها مفروض اینه که یه تهلکه وجود داره در اثر علم اجمالی که داریم، یا در اثر اینکه وظیفه فحص رو انجام هنوز ندادیم، یا در جایی که علم تفصیلی داریم، یا حجت داریم بر حکم، ولو علم تفصیلی نداریم حجت داریم، یا بالاخره علم داریم یا علمی داریم یا اونجوری. پس بنابراین اصلا این دلیل، این آیه شریفه لو فرضنا صحت الاستدلال بها للاحتیاط، این به خاطر اون قرینه ای که گفتیم یوجب الاحتیاط در اطار این چندتا، اما نسبت به شبهات حکمه بدویه لا یدل علی شیء.
هر جا حرمت واقعی باشه تهلکه هم هست،
نه نمیتونیم بگیم که
خب اصلا همین چه حرمت واقعی تهلکه داره دیگه،
چرا؟ به شرط که معذور نباشی در
مقابل ملزمی داره، حرمت واقعی مفتی ملزمه داره، تهلکه هم داره، شما اجتناب کنید که از اینکه در این هلاکم قرار بگیرید.
اون که تمسک به دلیل شما مصداقیه شد، چه میدونیم حرمت هست یا نه، چه میدونیم مفسده هست یا نه، اون که اشکال اول بود درست. و اما جواب چهارم، جواب چهارم اینه که به همین قرینه‌ای که گفتیم این امر ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة امر مولوی نیست که خدا حرام داره میکنه به مولویان، این امر ارشادی. چرا؟ برای اینکه جایی که تهلکه مسلمه و مفروضه، عقل انسان میگه چی؟ یه خود خودتو ننداز. این اولا که عقل میگه. ثانیا چرا تهلکه معلومه؟ چون یا علم تفصیلی به حکم داری، یا علم اجمالی بهش داری، یا شبهات حکمه قبل الفصل. خب اینجا اگه کسی گناه رفت انجام داد در مورد تفصیلی، دوتا کتک میخوره. یکی اینکه چرا نماز مثلا صحبتو نخوندی، دو این چرا الغای در مفسده کردی خودتو. اگه این لا تلقو بعیدی کملت تهلکه حکم مولوی تکلیفی باشه، نهی تکلیفی باشه، خودش یکی از محرمات بخواد باشه، پس کسی که نماز صبحشو نمیخونه دوتا کتک باید بخوره. یک، چرا نماز نخوندی؟ دو، چرا به این آیه شریفه عمل نکردی که گفتیم لا تلقو بعیدی کملت تهلکه؟ هیچ ذهن عرفی اینجا نمیفهمه که دوتا عقابه، میفهمه که داره ارشاد به همون میکنه، یعنی داره همونا رو تاکید میکنه، میگه حواست باشه تو اون عقابی که مال ترک نمازه نیفتی، تو عقابی که مال غیبت نیفتی، تو عقابی که مال کذبه نیفتی. پس میشه امر ارشادی. امر ارشادی که شد تابع مرشدون الیهشه. باید ببینیم کجا عقابی هست، مفسده ملزمه هست. خودش چیزی رو اثبات نمیکنه، داره ارشاد میکنه، میگه اونجا. بنابراین اینم یه بیانه که در کلمات بعضی از محققین یافت، اگه میبینید میگه ارشادی، یا مقصدش اینه که این تقریب بیان و تحریر بیان به این میشه. ولی آقا اگر بخواد نفسی باشد باید اقامه مستقل باشه. پس این نفسی نیست، طریقی هم نیست. ببینید آقای آشمندوسه اینجا، من دیگه حالا حواشی محقق اصفهانی رو مطالب، ادق قل حواشی بگم مال محقق اصفهانی است، اینجا خوب توضیح داده ایشون که این نه، این ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه نه حکم نفسی مولویه، نه حتی طریقیه. یعنی باز اینجاها مولا به عنوان این که بخواد یه چیزی رو منجز کنه، حکم طریقی اینه. مثلا اهتد حکم طریقی، یعنی اهتد که میگه به داعیه چی میگه؟ ولی این میخواد بگه که اون احکامی که من اینجا دارم ازش نگذشتم و اونا منجزه. با این حرفش بخواد اونا رو متنجز کنه، چون الان میبینه شما علم نداری، چیزایی که ذاتن تنجز میاره منجز میکنه وجود نداره. میخواد چیکار کنه؟ یک راهکاری رو تعبیه میکنه برای که اونا رو منجز کنه. میگه آقا احتیاط کن، احفظ و امثال اینا. اینا میشه وجوب طریقی، یعنی برای طریقن و استطراقن به اینکه اون زد طریق را منجز کند میگوید. و ایشون اینجا میفهمد این طریقی نیست. چرا؟ برای اینکه مفروض گرفته شده است که این تهلکه وجود داره. پس قبل از این که بخواد بگه لا تلقو، اونا منجز هست، تهلکه هست. خب حالا دیگه به دعای اینکه اونو منجز کنه معنا نداره، تحصیل حاصل که محاله. پس نمیتونه این لا تلقو بأیدیکم الی التهلکه به دعای تنجیز واقع باشه و طریق به واقع باشه، و نمیتوند این احتیاط وجوب نفسی داشته باشه. چرا؟ لوضوح این که در این موارد ما دوتا عقاب نداریم. یکی اینکه آقا چرا احتیاط نکردی و الغار در تهلکه کردی، دو اینکه چرا نمازتو نخوندی. پس هیچ کدوم از اینا نیست. فقط چیزی که اینجا قابل تصوره اینه که این نه ارشادی باشه. این محظوراتو نداره. یعنی همون که خودت میفهمی، خودتون بلدی، داری میدونی، من تأکیداً به توجه میدم یا یعنی غفلت ازش نکنی، حواست باش. خب این به خدمت شما. پس میشه ارشادی، ارشادی که شد تابع مرشدون الهی میشه، تابع مرشدون الهی که شد باید ببینیم کجاها عقل ما طبق موازین ضوابط میفهمه تهلکه هست، کجا نیست. اینا. و اما جواب الاخیر، جواب اخیر اینه که بزرگانی از مفسرین و از فقها و اصولیان گفتن اصلا این آیه شریفه تفسیرش یه تفسیری است که ربطی به باب نداره، و این استدلالا و جوابا مال اینه که استدلالای به قول بعضی از آقایون زیر لحافیه، یعنی بدون مراجعه و دقت در این جهات. همین تفسیر رو نگاه نکردید در این که آیه چی میخواد بگه، جهات دیگهش مطالعه نشده، حالا یک کسی اومده استدلال کرده. مرحوم امام قدس سر رو فرموده این آیه شریفه و تبعه بعض تلامذتهی تقریبا در المبسوط، فرموده سیاق آیات دلالت میکنه بر این که این تهلکه یه امر دنیاویه، اخروی اصلا نیست. این تهلکه داره درش نهی میکنه، تحذیر میکنه، یه امر دنیاویه. اونم چیه اون امر دنیاوی؟ ثوران الفقراء، انقلاب فقراست، اسیان فقراست، شورش فقراست بر علیه اغنیا. آیه شریفه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، انفاق کنید، انفاق نکنید فقرا در فقر بمونن و شما شورش خواهند کرد. خودتون رو بی خود توی زحمت نهندازید، تو محلکه نهندازید، بده انفاق کنید که به این درد گرفتار نشید. معنی آیه این، این به خدمت شما عرض شد که معنی است که شهید سعد قدس سر رو اینشون فرموده است که آیه مردد به این سه احتماله، یکی که یکیش اینه که همیشون مثلا میفرماد یا نجد شبیه ایشون. آیه مردد به این سه احتماله مجمله، نمیفهمی منش چی. سه احتمال در آیه هست، یک احتمال همینه که حالا بهش استدلال میشه. احتمال دوم این است که این ولا تلقوا به ایدیکم ناظر است به جمله اولا و داره او رو محدد میکنه. فرمود و انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید در راه خدای متعال. ایشون میگه اون وقتی که خدای متعال امر به انفاق فرمود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تربیت کرد اون افراد را، به حد اینا عالی تربیت شده بودن که وقتی خدا میفرمود انفاق کنید یا پیامبر از اونا انفاق میخواست، تمام مالشون رو میداد، تمام مالشون رو میداد. آیات مبارکه اومد گفت که فرمود که ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. ما گفتیم انفاق کنید، اما دیگه نه که کل البسط هر چی داری بدی. یا یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی عفو یعنی چی؟ یعنی مازاده بر اون که نیاز داری. اون که نیازا خودتو نده، ما نمیگیم خودتو بیا فقیر کن، خودتو بیا نیازمند کن، ما میگیم نیاز ز مازاده دارود. حالا این آیه انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة که داره او رو تهدید میکنه، یعنی انقدر انفاق نکنی که خودت در مهلکت بیاندازی. پس این آیه دوم داره شرط صحت انفاق رو بیان میکنه. خب این چرا ربطی به این احتیاط در شمول حکمیه داره؟ داره شرط یه حکم رو بیان میکنه. در بعض روایات مبارکات اگر نگاه کنید به تفسیر کنز الدقائق، این آیه روایات جمع کرده، در بعض روایات مبارکات شاهدی بر این معنا هست که مقصود همینه. در تفسیر عیاشی در هست و در کافیه شریف هم هست که قال لو ان رجلا انفق ما فی یدیه فی سبیل الله یا فی سبیل من سبیل الله یا فی سبل من سبیل ما کان احسن، این آدم کار خوبی انجام داد ولا وفق، این آدمی نیست که توفیق پیدا کرده باشه موفق، خیال بکنه خدا توفیق بهش داده همه اموالشو داده، نه. الیس الله یقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و احسنو ان الله يحب المحسنين یعنی المقتصدین. هم آیه فراز دوم را و هم فراز سوم را یحب المحسنین یعنی المقتصدین، میانه رو هستن، نه افراد دارن نه تفرید دارن. پس بنابراین این آیه به حسب این روایت میشه اینجوری. یه احتمال دیگری هم وجود داره و اون اینه که شهید صد فرمونده فرمونده که انفقو ولا تلقو بعیدی کملت تحلوکه، یعنی انفاق کنید، چون ضرر انفاق نکردن اینه که مال انسان هم تو که روایت فرمونده کسی که زکات نده برکت از مالش میره، کم کم این مالا ممکنه از بین بره. نو اینجوری، حالا یکی ممکنه اینجوری نو این نظرت رو داره. انفقو ولا تلقو بعیدی کملت تحلوکه، یعنی در اثر ندادن انفاق مثل اینکه به کسی میگه درس بخون، خودتو بدبخت نکن، این خودتو بدبخت نکن چیز لازمه عدم امتثال اونه. اینجا میگه انفقو و خودتون رو در مهلکه نندازید، یعنی با عدم انفاق خودتون در مهلکه نندازید که اموالتون بی برکت بشه چی بشه فلان. پس شهید صد چند تا احتمال داد؟ ست. اون احتمال امام هم بهش اضافه کنید که دوی هم گفتن از مفسرین حتی عامه هم گفتن مثل بیضاوی، اونا گفتن انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بعیدیکم الی التحلکه، به دو جا نظر، چون آیه قبلش و قاتلوهم حلات حتی لا تکون فتنه و انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بعیدیکم، اینم داره چی میگه؟ اینم داره مذرت ترک اون دوتا رو میگه. شما اگه با دشمنانتون مقاتله نکنید، اونا سر جای خودشون ننشینید، بعد چی میشه؟ خب شما حمله خواهند کرد و فی اقردارکم. پس بنابراین لا تلقو بعیدیکم، اینجور نباشه که با اونا جهاد نکنید، مقاتله نکنید، اگه این کارو نکنید اونا شما شورش خواهند برد و شما مسلط خواهند شد. انفاق کنید، اگه این کارو نکنید مشکله اجتماعی بر فقرا پیدا میشه، اونا بر علیه شما شورش خواهند کرد. ولا تلقو بعیدیکم، پس به خود مال نظر نداره اینجا، یعنی به مالداران نظر داره که اگه اون کارا رو نکنید. این چهار تا شبهه دارن، چهار تا احتمال در این آیه هست. حالا بعضیش مثل امام همین اخیره رو استظهار فرموده، یه معنی آیه همین. شهید صد میگه من نمیدونم، مراد دادم که کدوم اینا، من با همه اینا جور در میاد، روایات هم که نگاه میکنیم اینو بنده از میکنم طبق همه این معنا روایت پیدا. مثلا حضرت رضا سلام الله علیه وقتی مأمون فشار آورد علیه اللعنه بر حضرت و گفت اگه قبول نکنید من میکشم شما رو، اونجا داره حضرت فرمود که نهانی الله تعالی مثلا ان القاء نفسی فی المهلکه، شاید همین آیه رو خوندن فهمیدن حالا که اینطور رو قبول میکنم، ولی شرطش اینه که در هیچ کاری دخالت نکن. پس این استدلال حضرت، استشهاد حضرت به آیه، واسه که حضرت به آیه دلالت میکنه بر چی؟ بر این که همین قتل نفس مطلقاً به انفاق ربطی نداره، به مقاتله هم ربط نداره، این کار در مورد تقیه است. در حضرت بفرمود خدا نهی کرده که من. همه این معانی هم یه روایتی یه چیز شاهدی طبقش وجود داره، فلذاست ما مردد میشیم. آیا میتونیم بگیم جامع بین همه اینا مقصوده؟ همه اینا مقصود باشه. حالا این تفکر رو ببینیم، اینو میتونیم بگیم این آقا صلی الله علیه